أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أشكو إليك غربتي وبعد داري وحواني على من ملكته أمري ملكته أمري. إلهي فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سواك. بعد توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه الصلاة والسلام است. در این فراز از دعا امام علیه السلام درد دل خاصی خدای متعال می کنند. اساسا نوع دعاها و مناجاتها یک مکالمه و درد دلی با خدای متعال است که خدای متعال در قرآن کریم سفارش به چنین رابطه‌ای برای بندگانش فرموده است که بنده خواسته ها و گرفتاری های خودش رو همواره نزد مولای خودش عرضه بداره. این لازمه عبودیت انسانه. لکن بعضی از دعاها به طور خاص تعبیر درد دل و شکایت آمده. این اشکو که در دعاها آمده این به معنای اون شکایتی که بین ما متعارف از کسی نزد کسی میکنی که میخواییم ظلمه ها یا نقصه های او را به دیگری بگیم، چاره جویی بکنیم با این شکایت، این گونه نیست، بلکه به معنای اظهار اون دردهای ظاهری و باطنی است به پیشگاه خدای متعال که از او ما چاره جویی می خواهیم همونطور که بعضی از انبیاء الهی علیهم السلام هم در ناراحتی ها و گرفتاری های ظاهری اونها یک چنین درد دلهایی با خدای متعال داشتن. حضرت یعقوب علیه السلام میفهمد که انما اشکو بسی و حزنی الالله، من گرفتاری و حزنم رو به خدا بازگو میکنم. که خب خدای متعال مبدأ حل همه مشکلات انسان است، مشکلات موجودات است، چون خودش ما را به گونه ای آفریده که سراپا نیازمند و زمینه های رفع نیاز و مشکلمون رو در وجودمون و در عالم قرار داده. با این درد دلها ما میخواییم که این زمینه ها بهتر سریعتر فراهم بشه تا به اون مقتضای وجودی که برای آن ما را آفریده به آن برسیم، تا رفع مشکل نشود انسان خب به نتیجه نمیرسه. در این عالم انسان قرار داده شده، منتها خدای متعال به طور خاص نسبت به انسان فرموده این انسان رو از عالم غیب در این عالم آوردی و یک توجه ویژه به انسان فرموده است که روح او انتساب خاص به خودش داره. و نفخت فیه من روحی فرموده، ثم انشأنا خلقا آخر نسبت به این انسان فرموده. و انسان رو هم مجهز به جهازی کرده است که با این وسایل بتواند سیر بکند به اون جایگاهی که از اون جایگاه تنزل داده شده به این عالم، به اون جایگاه برسه. امام حسین علیه السلام در این قسمت از دعا به خدای متعال عرضه می‌دهد خدایا من به تو درد دل می‌کنم نسبت به غربتم، دوریم و دوری خانه‌ام. خب این مطلب بیانگر اینه که امام علیه السلام میخواد این حقیقت رو به ما بفهماند که ما در چه مرتبه ای از جایگاه هستی قرار داریم و خدا ما رو قرار داده. که این ارتباطات ظاهری در این عالم ما را به خودش متوجه نکنه به طور کامل، خیال نکنیم که حقیقت وجود انسان همین ارتباطات دنیایی با اشیا و با انسانهای گوناگون است. این ارتباطات وسیله است برای توجه به اون رابطه عمیق و دقیق وجودی با ذات اقدسش، با کمالات وجودی خودش. که در رابطه با وقوع در مصائب و گرفتاری ها به طور خاص خدای متعال تو این آیه شریفه به ما این توجه میده: الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این انا لله و انا الیه راجعون بنگر همین معناست که به ما میخوان بفهمن که انسان قبل از تحقیقش این عالم در این ترکیب مادی قرار گرفتن و سیر مادی قرار گرفتن در چه مرتبه ای از وجود قرار داشته، اون وقت در اینجا هم آمده که به همون مرتبه وجود با اختیار، با درک برگرده. کمال انسان به اینه. از این جهت از این آیات استفاده میشه که اون جایگاه اصلی انسان این است که خودشو در عالم غیب از عالم ماده بدانه و قرار بده و مرتبط بکنه، که این جایگاه جایگاه انسانه که در این آیه شریفه هم عرض کردیم بیان میکنه که دار آخرت دار قراره و دار دنیا دار قرار نیست و انسان یک وقت توهم نکنه که این دار دار قرار است و جایگاه اصلی اوست، که این آیه شریفه در سوره مبارکه غافر آیه 39 این حقیقت رو به ما بیان میکنه. حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام به قومش میفهمد یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار. خب تعبیرات قرآن همش حساب داره. ما کمتر در قرآن این معنا رو درک میکنیم، میبینیم یا شاید نبینیم که به دنیا تعبیر دار کرده باشه، که دنیا خانه است. هر جا تعبیری داره تعبیر متاع داره، ابزار داره. چند آیه در آخرت ما مراجعه بکنیم. همش تعبیر دار داره. در این آیه به یهودی ها خطاب میکنه، این کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس، یا ولدار الاخره خیر للذین یتقون. و در بعضی از تعبیرات تعبیر دقیق تره، لهم دار السلام عند ربهم و ها ولیهم به ما کانوا یعملون. نایت رو 37 سوره مبارکه انعام، از آیات بسیار عمیق قرآن. در هر حال در اون موطن یا انسان به سعادت میرسه یا خدا نکده به شهابت. اگه به شهابت برسه میشه سوء و دار. در یه آیه این تعبیر سوء و دار رو داره. در سوره رعد اون کسانی که بر مسیر عقل حرکت نمی کنند وقتی اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. در آیات 17 بعد سوره رعد چند آیه اولو الالباب رو، صاحبان مغز رو معرفی میکنه به اوصاف خیلی شریف. اونا کسانی هستن که دنبال حق میرن، دنبال علم میرن و صفات نجسی رو بیان میکنه. بعد در نهایت وقتی که اینها با چنین خصوصیاتی مواجه میشن، ملائکه با ایشان که مواجه می شوند این گونه می گن صلوات بفرست. ملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت. اصل اون تعبیر داره در قرآن که اون محل قرار یا به خوبی و خوشی خواهد بود. این ده تعبیر عقبت دار، عاقبت بیان میشه، یا نعوذ بالله به بعدی که آیه بعدیش والذین ینقضون عهد الله و یقطعون ما امر الله و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. در هر حال انسان حقیقتا این چنینه، یک مرتبه ای از وجود خدای متعال براش قرار داده که در اینجا سکنا نمیتواند داشته باشه، آرامش و مسکن نداره. لذا به هر جا که برسه از کارها سیر نمیشه، قرار نداره تا به یک حال جایگاهی برسه که بفهمه که به کمال مطلق وصف شده، اونجا دیگه قرار پیدا میکنه. امام حسین علیه السلام اینطوری عرضه میکنه از خدا، یا من یک چنین جایگاهی رو برای من قرار دادی، منتها من درگیر این تعلقاتم، دور افتادم از اون دار حقیقیم، منو نجاتم بده. و به گونه این انسان می شود که اطرافیانش هم کم کم از او سیر می شن، چشم بر می دارن. حالا تا وقتی که زنده هست این گونه است، بعد اخلاق فلان امثال اینها یا نه حال همین که دستش تنگ میشه، مریض میشه، یا وقتی که تو بستر مرگ میفته، همین که خلاصه میمیره، همون محبوب انسان منفور انسان میشه. لذا میخوان این تذکر رو حضرت به انسان بدن که توجه داشته باشید، جایگاه خودمون رو حفظ کنید، دیگران جایگاه ما رو حفظ نمی کنه، فوقش دلسوزانه نسبت به انسان ها یک راهنمایی می کنن، یه دلسوزی دارن، اما اونی که باید برای خودش دلسوزی داشته باشه خود انسانه. و حوانی علا من ملکته امری، این جمله رو در اصل گذاشته معنا نکردی. خدایا من به تو درد دل می کنم، خاریم را، سبکیم را، بلکه زانی که تو مالک امر من کردی ایشان را، یعنی من با اونا اعتباد دارم، اموراتم با اونها گله خورده. انسان این گونه است تا وقتی که تو این عالم است ارتباطات رو داره، مدام توجه داشته باشه این رابطه ها در چه حدی، اینو دقت بکنه. همه امتحانات انسان این گونه است، تا یه حدی میاد جلو برحال بعضی به ظاهر امتحانش خوب پس میدید، تو یه جا که میرسه رفیقم میاد سر راه، این رابطه با رفیقم رو من حفظ کنم یا رابطه با خدا و دستورات خدا و اون کسانی که خدا برموده من تحت امر اونا باشم. اولیاء الهی همه این رابطه ها رو دقیق حفظ کردن. علی علیه السلام میگه که ما در راه الهی دین با پدرانمون میجنگیدیم، با قوم و خویشمون میجنگیدیم. و یکی از نقطه ضعف هایی که برای علی علیه السلام گرفتن که این نقطه قوته، باید برن تحت ولایت او بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، این بوده که به حال یا علی تو این رابطه ها رو حفظ نکردی، چجوری توقع داری برای این مردم امارت و ولایت امارت بکنی ازت تبعیت بکنن. هم دیدگاه دین همینه که میخواد این رابطه های غلط را اصلاح بکنه، آبا اون تلقی نشه این رابطه اصل بر اون رابطه اصلی ترجیح بدا بکنه. گاهی این چنینه دیگه، اوضاع دنیا اینه، اون طرف داره خوشی خودشو میکنه، من خودم رو تو ناراحتی قرار میدم که چرا برای اون طرف مقابل من که باهاش ارتباط دارم جایگاهش حفظ نشده. خب یه موقع عقل داشته باشه انسان، ببینه عملکردها رو ببینه. این فرزندش، این برادرش، این خواهرش، این دخترش، این دوستش، پدرش، مادرش میخواد رابطه الهی برقرار بشه یا نه؟ برای این حالت دنیا رو حضرت تقسیم میکنن به این صورت و بیان میکنن که توجه داشته باشیم. اون چرا که برای انسان مؤمن باید اصل باشه این است که رضایت معبود را دنبال بکنه. راهی را نرود که در درونش غضب الهیه. راهی را نرود که از این غضب عذاب الهی منشعب میشه. لذا در ادامه حضرت عرض میداد الهی فلا تحلل علی عذاب، غضبت رو بر من فرو نیاور. فان لم تکن غضبت علی فلا والی سوا، اگر تو بر من غضب نکنی من دیگه باکی ندارم دیگری بر من غضب بکنی یا نه. ببینید چقدر میخوام اولیاء دین علیهم السلام ایمان انسان رو در زندگانی دنیا محکم بکنن که انسان عقلش رو به کار ببنده، بینا بشه، دنبال حق بره. ولی هر کی میخواد با این حق همراهی بکنه یا نکنه. لذا برای اینکه ما ملاک داشته باشیم فهمیدن تابع اکثریت نباشید تو همه امور. بعد تو مسائل ظاهری اینها خب یه هم مسائل بینشی، مسائل روشی که من میخوام روش زندگی برای خودم تعیین بکنم. اولاً ببین حق از کجاست و قل الحق من ربکم، بگو ای پیامبر حق از ناحیه پروردگارتونه. فمن شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، هر کس خواست ایمان بیاره، هر کس نخواست بر بره. برای خدا متعال که نیازی به ما نداره، ما نیاز داریم به او، به ارتباط با او. در یه جا میگن که فقال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، اگر شما و هر کسی در زمین کفر ورزد خدا بی نیاز. به هر حال خدای متعال بندگان خالصی داره که اون هدف از آفرینش در اونها تجلی پیدا کرده به طور کامل. آفرینش به اون هدفش رسیده با وجود اونها، منتها خدا در مرحله اول خواسته است که همه انسان ها به اون هدف برسن. اینو دقت داشته باشید. از این مطلب که اشاره میکنم بحثای اعتقادی است، فقط به صورت اشاره رد میشم. که با رسیدن به هر حال چند ولی خدا به اون هدف، فرض خدا تأمین شده. به هر حال اونی که هدف اولیه خدا متعال برای انسان هاست به طور خاص این است که همه انسان ها به اون رحمت خاص خودش نائل بشوند. که در این آیه شریفه میگن که الا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. هم بالا انسان ها اختلاف دارن، درگیری دارن، سطوح مختلفی از درک و عمل کرده اینها دارن. این اختلاف به ضرر اونها میشه مگر اینکه در تحت رحمت الهی این اختلاف قرار بگیره، که دین الهی اون رحمت است که این اختلاف فهمها و عملکردها تحت دین الهی اگر باشه مشکلی نداره. اما اگر بخواد این اختلاف ها دین الهی را لطمه وارد بکنه، این ضد هدف میشه. و اگر انسان ها در هر درجه ای از استعداد و ظرفیت کمال یابی باشند تحت این رحمت الهی قرار بگیرند، به اون رحمت های خاص نائل میشند. هر کسی به اندازه خوده لذا فرمود و رحمتی و سعت کلشن و سعت تو باها للذین یتقون و یقیمون السلام. رحمت من همه اشیا رو و انسانها رو فرا گرفته برای کسی که راه پاکی را بخواهد برود و خضوع در برابر خدا داشته باشه با اقامه صلات و کارهای دیگر. این رو من ثبت میکنم. پس انسان مؤمن که هدف داره، میداند از یک منشأ حقی که حقق پیدا کرده از خدای حق خلاصه وجودش و همه شؤون وجودیش تحقق پیدا کرده، موجود شده، این انسان محور همه تفکراتش و روش‌های زندگیش بر اساس حقه. و اگر به ابتلاعاتی هم این شخص مبتلا بشه، مشکلاتی، پیمونه که از این میزان تخلف کرده. هر مقدار انسان بر این اساس میزان باشه به سعادت به همون مقدار نزدیکه. لذا این ابتلاعاتی که برای انسان در هر مقطعی میاد به خاطر این است که محکم بشه پذیرشش نسبت به حق و دین حق. البته این رو هم از بکنیم، هر کسی رو به اندازه ظرفیتش امتحانش میکنه. هر کسی را خوب دقت داشته باشیم به اندازه درکش امتحان میکنه. اون کسی که مسائلی رو درک میکنه از عالم و به گونه ای ادعا میکنه من این مسائل رو درک میکنم، پاش باید واسه امتحان میشه چقدر به مقتضای این درکت عمل میکنی. نزا فرمونن انما یدا الله العباده علا قدر عقوله. خدا بندگان را به اندازه عقلشون دقت میکنه. یک کسی که یه صفای باطنی داره و یه درکی از دین حق و اولیای حق و راه و روش حق پیدا کرده و میخواد اون رو بره، در درونش هم خلاصه مکر و حیله و اینا نیست، خب این به اندازه خودش دستگیری میشه. چه بسا عنایاتی هم به این افراد بشه. اما اونی که خودشو اهل علم میدونه، اهل تعقل میدونه، اهل علم، اقتضای حرکتش این است که کارهایی که میکنه بر اساس علم آگاهی باشه، بر اساس ظن و توهم و اینها نباشه. او وقت چنین کسی رو بر امتحانش ظنون، توهمات، وهمیات رو سرایش میندازن که هی روشن بشه. حالا تو هم لباسی میخواد باشه ها، اهل علم که میگیم مقصود صاحب لباس نیست، هر کجا که میخواد باشه. از این جهت این را از بکنم، کلام رو کم کم جمع بکنم. قرآن کریم میفرماید عمده کسانی که در ادیان الهی رخنه کردن، شکاف ایجاد کردن، تفرقه ایجاد کردن به عنوان روش، اینها از اهل علم اون دین بودن، چون آگاهی داشتن، هواهای نفسانی نداشت دنبال اون آگاهی ها واقعشون بده. مخلوط کردن اون حقی که از جانب خدای متعال از طرف دین الهی برشون اومده با دیگران. اینها هم خودشون رو به ضلالت کشوندن، هم دیگران را. لذا قرآن کریم در چند جا این رو بیان میکنه: الا من بعد ما جا اهم العلم. خدای متعال کسی رو خلاصه عذاب نمیکنه و خلاصه دچار آثار بد انتخابیش نمیکنه مگر اینکه به علم برسه. بله، در واقع بنی اسرائیل در سوره بقره به عنوان یه نمونه عرض میکنم. چند آیه هست؟ آیه 213 میفرماید که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معه الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. البته این آیه اشتباه گرفتم، در بنی اسرائیل نیست، نوع انسان ها. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم. این به خاطر طغیان بر حق این اختلاف رو در دین حق آورده است. بله، به هر حال امام حسین علیه السلام این دیدگاه به ما اعطا میکنه، عنایت میکنه که ما توجه داشته باشیم. اگر پیرو اون حضرت هستیم، درست مرام اون حضرت رو دست بکنیم و بدانیم مرام به طور مطلق حقه. هر کس آمد غیر این مرام باطله. هر کس آمد آمد، نیامد نیامد. منتها انسان چون ضعیف است، در معرض هواهای نفسانی هستیم، همواره نیاز به عنایت الهی داریم. لذا در ادامه این جمله رو به خود متعال عرضه می دارن که ازش استفاده بکنیم. سبحانک غیر ان عافیتک اوسعی، خدایا تو منزهی، احال نقص نداری، نقص در کارت نیست، اگر نقصی هست تو عالم مال منه، یا درست انتخاب نمی کنم یا نمیخوام درست انتخاب بکنم. به هر حال این رو میخوام که عافیت تو خیلی وسیعه، تو مرا تحت عافیت خودت قرار بدی، تو خودت بی‌نقصی، میخوای بندگانت هم در حد خودشون بی‌نقص بشن. میگم هم در حد خودمون، ما که نقص به پیشانیمون خورده، نقص امکانی، اون نقص اختیاری نداشته باشیم از جهت بینش ها و اعتقادات انحرافی و ناقص، از جهت اعمال و روش های ناقص و ناشایست. ما نیازمند به عافیت در این نقص ها هستیم. انسان میتواند تو این عالم این نقص ها رو برطرف بکنه، اون هم با درک نقص وجودی که وجوده و ناقص، با درک این که این وجود ناقص همواره نیازمند به وجود کامل علل اطلاق خدا، با درک این که همواره باید ما اظهار نیاز به این کامل مطلق بکنیم تا ما را تحت عنایت خودش قرار بده. عافیت روحی در چنین موقعیتی برای انسان پیدا میشه که انسان این درکه ها رو داشته باشه، و عافیت روحی اصل برای وجود انسانه. عافیت جسمانی هم خوبه، اما اونی که اصل در وجود انسان در این عالم است، خلاصه رسیدن به این عافیت است. این عافیت هم همطوری به انسان نمیدن، باید تلاش بکنه انسان، درست درکشو به کار بندازه، در فهمیدن حق اونطور که هست درکشو به کار بندازه به روش صحیح و حق در زندگی، درکشو درست به کار بندازه که این روش صحیح حق از کیه، چه کسی این رو داره ارائه میده، و سپس با خودش مجاهده بکنه، نفسش رو تسلیم این روش بکنه و به کار ببنده. هر یک از این مقطعها ناقص بشه انسان به عافیت نمیرسه. خوب دقت داشته باشه، ممکن شخص درکش خیلی خوب باشه، منتها هواهای نفسانی نداره تسلیم بشه، در برابر حال روش و ولی حق، این که خیلی امر نامطلوبیه. تسلیم نشدن باطنی، ممکن است تسلیم باطنی بشه اما در عمل ضعیف بشه، این باز جای خلاصه مثبتی داره این شخص، به شرط اینکه تا آخر این دیدگاه باطنی رو داشته باشه که من باید با این روش حق که روش اولیای دینه همراه باشم. این روش روش قابل اعتماد و سعادتمندانه است، بقیه باطله. منتها در عمل انسان که ضعیف باشه میفهمه که ضعف عملی داره، نقص خودش رو میفهمه، اقرار میکنه، اون وقت توبه نصیبش میشه. و خدای متعال انشاءالله به حق امام حسین علیه السلام به ما اون زمینه‌هایی رو که عنایت کرده برای رسیدن به خودش و سعادت حقیقی، اون زمینه‌ها رو به طور صحیح حفظش بکنه و به ثمر برسانه انشاءالله.